بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، چهارمین جلسه کتاب صلات، صفحه 77، سطر 17، استاد اشتهاردی، 10/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
حضرت عیسی ابن مریم بوده، این ما قبل او هزار سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام یه بدلمی خود دیگه بوده. حالا اونها کار نزده چه این بدلمی خود این صحبت را کرده دوی نفر بوده که ظاهر این نفر نمیده معروفش این شبیه همین تورش که اخیراً در آمده بود که گفته بود کورش بخواب ما اونجا هستیم، یکی دیگه کتاب نوشته بود که این کورش پیغمبر، اما من هم سرش بود دادر قوم بود کورش الناس علی دین ملوکهم معناش همین، هر کی را که یک کسی یه جمله بگوید او را تا به پیغمبری میرسونه. اون وقت میدان کورش، کوچه کورش، مغازه کورش، کبابی کورش، الی ماشاء الله کورش ها پیدا شد در اثر یک جمله که بگفت کورش بخواب ما اینجا هستیم. این یکی هم کتاب نوشت که کورش پیغمبر بوده. خیلی خب، 4000 سال پیش. حالا ما نمیدونیم بطلمیوس نبی بوده یا نبی نبوده، حکیم بوده، رصد نشین بوده، زیج نشین بوده، زحمت کشیده و کیفیت افلاک را مصور کرده در اون 2500 سال پیش از این. اسمش ها متأخرین گذاشتن بله پوست پیازی، افلاک را که ایشون تصور کرده. خواجه نصیرالدین طوسی هم علیه الرحمه در تجرید الاعتقاد گفته و علامه حلی هم شرحش کرده و کلمات متکلمین و فلاسفه تا 200 سال 250 سال پیش از این همین جواب بوده. 2500 سال بیشتر روی این مبنا دور میزنه و اون وقت زمین را مرکز حساب میکردن، میگفتن زمین مرکز است و بقیه این کواکب سبعه که قمر و عطارد و مثلا مریخ و زحل و مشتری و اینها کواکب سبعه، یکشم خود زمین، اینها را دور او و فقط برای کره زمین 3 محیط قائل بودند، یکی محیط هوا، دومیش محیط نار، سومیش محیط ماء. اون وقت از این 3 محیط که گذشته بگذرد به فلک قمر میگفتن میرسد و بعد از فلک قمر بقیه اون کواکب سیارات سبعه که معروفه که در منطق حاشیه تنظیم و منطق هم مثال میزند کلی که افرادش منحصر است، مثال به کواکب سبعه میزند. وقت فوق قمر مثلا عطارد بوده، بعدش مریخ بوده، بعدش مشتری بوده، بعدش زحل بوده، همینطور شمس، چهارمی شمس تا آخریش میگن زحله، دورترین کوکب هایی که نسبت به زمین تصور کرده ان زحل است که در فلک سامن به اصطلاح قرار گرفته. اون وقت برای هر یک از اینا فلک تصور شده. فلک لفظ لغت فلک خب چیز دایره شکلی را میگن فلک، مثلا در خیابونا که میکشن میگن فلکه کجا، مثلا میگه فلکه یعنی میگن فلک. اون پیرزنی که چرخ میرسد پنبه میخنن با چرخیسی، اون چرخش را میگن فلکه، فلکه دو چرخ میگن. هر چی که مدور باشد در لغت عرب فلک. در قرآن مجید هم کلون فی فلکن یسبحون در سوره مبارکه یاسین که لشمس یم بغیلها انتدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون، شنا میکنن در فلک، همون فلک یعنی دایره ای. اون وقت این آسمانها را میگفتن که میخکوب شده است، یعنی شبیه نه اینکه الان میخ بردن کوبیدن، یعنی خرق و التیام را محال میدونستن، میگفتن که از یک اجسامی هست که اینها محال است که منخرق بشد و ستارگان را به منزله میخه های سماوات حساب میکردن و اونی که فوق همه بوده اسمش را میذاشتن فلک الافلاک یا فلک اطلس یا فلک محیط یا فلک اعظم سم ماشه اینا هرکنون اسمش هست. اون وقت مرکز را زمین میدونستن یک فلکی دارد، بعدن قمر میدونستن یک فلکی دارد، بعد عطارد میدونستن یک فلکی دارد، مریخ و مشتری و تا زحل فلک سامنه و فلک سابع را که محیط به همه موجودات عالم است او را میگفتن دیگه ستاره ندارد و فلک اطلس که میگن یعنی هیچی ندارد، یعنی ستارگانی دیگه در اونجا نیست، فقط احاطه دارد. و روایتی هم در ذیل همین آیه شریفه‌ای که تلاوت شد از حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما نقل شده است که کیفیت سماوات را که میپرسد به این روایت هر دو طایفه تمسک کردن، هم هیئت بطلمیوسی همونایی که بعد میگن به هم زدن، و اون روایت را که از حضرت رضا سلام الله علیه میپرسند میپرسد که این زمین چگونه است، مثلا آسمون چگونه است، حضرت مثال میزند مثل این تمام زمین، میگه فرضون این زمین بالای او یه چیزی هست که مقعر او با محدب مقعر او با محدب پایینی یکیه، بالاتر او یه چیز بزرگتر مقعر او با مقعر طرف گودی رو میگن محدب در مدهی رو میگن، یه فرض کنیم که این محدبه این مقعره، اون وقت این که مقعر این با محدب این و دوباره مقعر این با محدب این همینجوری تا هفتا و فاصله بین هر مقعر و محدبی هم بر حسب اون روایت به اندازه ما بین سماع و الارضه، یعنی زمین مقداری که هست آسمون اول که مقعرش با محاضی با محدد این پایینیه فاصلش ما بین سماع و الارضه، و دومی سماع دوم نسبت به سماع اول اینجوریه. اون در اون روایت میگوید که عرض اولی و اون سماع اولی محدبش عرض ثانیه، یعنی اینه که ما میگونیم این عرض محدبشه، یعنی در آمده این موقع عرضش که سماعه طرف بیرونش عرضه میشه از عرض ثانی، دوباره این اینجوره که میشه طرف بیرونش در عرض ثانی سما و عرض سما و عرض، همینطوره این هفت آسمون هفت زمین را اینجوری فرض کردن که الله الذی خلق خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، خدا اون خدایی است که هفت آسمون را آفریده است و از زمین هم مثل اونها، این مثلهن را تقریبا معروف مفسرین میگن این مثلهن فی العدد، الله الذی خلق سبع سماوات فی الارض سبع سماوات و من الارض مثلهن، این مماثلت چند جور تصور میشد، مماثلت در عدد گفتن معنی یعنی و من الارض سبع ارضین. حالا قرآن مجید یک جا بیشتر همین آیه مسئله هفت زمین یک جا بیشتر نیست، لیکن دعاها و مثلا چیزهای دیگر روایات الا ما شاء الله هر روز در قنوت میخونیم که سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، که اون ملقب شده است به رب الارضین السبع، و در روایات و اینها فرعون است که هم در دعای نماز شب یه کلمات فرج وارد شده و هم در تلقین میت نمیدن در بعضی دعاهاش هست سماوات سب و عرضین سب، در روایات زیاد است، لیکن در قرآن مجید همین یه آیه است، بقیه جا همش میگه سماوات و الارض، ارض را مفرد آورده سماوات جا جمع آورده، و اما اینجا میگه خلق سب از سماوات و من الارض مثلهن، اون وقت گفتن مثلهن هم تفسیر وارد شده روایتی از معصوم علیه السلام و همه مفصلین اینجوری گفتن. خب این را اون وقت اینجوری تصور میکردن که بله قطر هر یک از اینها هم به اندازه ما بین سماع و الارض، یعنی قطر زمین به اندازه اینجا تا آسمونه، قطر زمین مثلا دومی تا نسبت به آسمون سومی، از اینجا تا آسمونه و ها کذا تا به فلک محیط. اون وقت میگه فلک محیط به اندازه مجموع همه ایناست. و در یک روایات هم دارد که مجموع کیفیت چیزها را که میپرسن میفهمان مجموع از کنم که زمین، حالا چه ربع مسکونش که بعدا عرض میکنیم و چه اون جاهایی که مثلا منجمد است و یخبندی و اقیانوس و فلان، مجموع زمین هم از مسکون غیر مسکون نسبت به آسمون اول که حلقتن فی فلات، یعنی نسبت سنجی خواسته باشیم بسنجیم که اون آسمون اول چقدر بزرگتر از زمینه. میگه مثل یه حلقه در بیابون بیندازیم، بس معلوم است که این حلقه چجوریه، یه حلقه انگشت آدم بیندازه بیابون پهن آوری. مجموع زمین را اگر بیندازن تو آسمون که حلقتن فی فلات، اون وقت میفهمم زمین با فاصله بین سما و ارض، با اون قطری که زخامتی که خودش دارد آسمون، مجموع همه اینها نسبت به سماء ثانی که حلقتن فی فلات، و مجموع همه اینها نسبت به ثالث که حلقتن فی فلات، تا میرساند به عرش. اون وقت میگه عرش فساد نداره و همه اینها اونجا بیندازی که حلقتن فی فلات، اینم حجمه. بنابراین این معنا و این روایاتی که وارد شده، البته متأخرین هم چیزهایی نوشتند، یعنی همونایی که به هیئت بطلمیوسی میگفتن، شیخ بهایی علیه الرحمه در اون کتابی که با خلاصة الحساب چاپ شده به نام هیئت، اونجا چیز کرده است که دایره قطر زمین را به دست آوردن که نمیدونم 24000 فرسخ یا 33000 فرسخ، حالا یادم نیست فرسخه، لکن بر فرض زمین را بتوانند اینجوری. اما این نسبت هایی که در روایات هست که سماع چقدره، سماع ثانی چقدره، سماع ثالث چقدره، دیگه حساب از دست میره، یعنی بشر نمیتواند یه حسابی داشته باشد که این را حساب بکنه که چند مثلا میلیارد فرسخ میشه، که هر فرسخی مثلا 6 کیلومتر یا کمتر، این حساب از دست میره. این عرض کنم که اسمش هم گذاشتن هیئت بطلمیوسی و روی این اون وقت رصدها و نجومها و وقت‌شناسی‌ها و قبله‌شناسی‌ها و تعیین اوقات و تعیین قبله روی این دور می‌زده است. و اون روز عرض کردم که نسبت دادن به فرزامات که اون شخص فرانسوی که عربیش غالیله می‌نویسن، فارسیش گالیله، گالیله تقریبا در قرن بله 1400 میلادی، 1448-1442 میلادی، اوائل قرن بعد 15 میلاد مسیح که تقریبا 200 خورده قبل از این میشد، 400 خورده قبل از این میشد، اون غالیله هم قوه میگن جاذبه زمین را کشف کرده و هم کرویت زمین را و هم جذب و انجذابی که بین کرات هست اینها را، و اون وقت اون تلسکوب و میکروسکوب و اینها را سید حبتالدین شهرستانی در الهیئة و الاسلام نوشته است که او اختراع کرده، یعنی 400 سال پیش از این اختراع شده. اون وقت او کشف کرده است که اینجوری که چیزهای ریز را میشه درستش کرد، چیزهای درست را میشه دید. تلسکوب اون است که چیزهای خیلی جزئی را خیلی گنده نظر میارد و خیلی بزرگ نظر میارد، که یه آقایی که مرحوم شد از اهل زمان من حاج شیخ اینجا، ایشون میگفت که در اون زمان پهلوی اخن صحبت‌ها زیاد بود که تازه فرانسوی ها و انگلیسی ها چیز کرد و اینا با هم دیگه رواج می دادن، و هر کس با دستش که غذا می خورد بهش می گفتن دست میکروب داره، دست آدم بشوره دیگه میکروب نداره. و اون وقت اون کس گفته بود که سر انگشت ها، یه بند انگشت ها، یه چیزهای جزئی کوچولو کوچولو که با چشم دیده نمی شود، ولیکن با تلسکوپ که ببینی به اندازه گنجشک، اون بنزای گنجش میکروبه، اون وقت هر لقمه‌ای که می‌خوری چند تا گنجش که میکروب. اون آقا جواب خیلی حسابی گفته بود، خب اگه بنا باشد که اونی که من چشمم نمی‌بیند به اندازه گنجش که، معده من لابد به اندازه یه باغ بزرگی، یه دونه گنجش توی باغ بچخت میشه، اگر اینجوری باشه خب یه دونه گنجش میشه تو باغ بچخت، معده میشه یه باغ بزرگی که حد به حساب نداره. اینا چیزایی بود که می‌خواستن که رواج بدن. و شرع اسلام گفته است غسل الیدین قبل از غذا و بعد از غذا، قبل از غذا دستاتون رو بشورید، بعد از غذا هم دستاتون رو بشورید، چه چرب باشد چه نباشد، چه با قاشق بخورید چه نخورید، دست شستن مستحب و مطلقا. علی کل حال اون تلسکوپ است که نشون میداد اینی که به چشم دیده نمیشود، به قول اون یک گنجشک مثلا. او را میگن او اختراع کرده. خب او گفته است که مطلب اینجوری نیست، زمین مرکز نیست و شمس مرکز، خورشید. شمس را بطلمیوس گفته بود در فلک چهارمه، الان هم که هیئت‌ها میکشند و کشیدند، شمس را در فلک چهارم قرار میدن و زمین را در وسط این افلاک دور پیچ خورده دایره دا اون آخرین نقطهش مثلا میگن زمین. ایشون گفته است که نه، شمس مرکزه و بقیه زمین هم دور شمس میچرخه، زمین هم دور شد. و مسئله میخ کوبی ستارگان هم گفته است درست نی، یعنی ستارگان در جو هوا دارن حرکت میکنن و مسئله خرق و التیام محاله و نمیشد چیز بشه، اصلا جو ولایتناها اسمش را گذاشتن جو ولایتناها یا فضای لایتناها، که اصلا حساب ندارد این فضا چقدره. کراتی که خداوند متعال، حالا اگه او موحد بوده، کراتی که در این عالم هست، این عرض کنم که در جو هوا هر کدوم در مدار خودشون میچرخند و هر کدوم مدار خاصی دارن و مربوط به همدیگه هم نیستن و استکاک هم ندارن، مثل این ماشینایی که هر کدوم در مسیر خودشون، هیچ وقت هم این ستارگان آسمون تصادف نمی کند، یعنی رانندش اشتباه کنه باید از طرف راست باید از طرف چپ بره، تصادف بکنه اینجوری. هر کره ای که در هر کجا از روز اول خداوند عالم مقرر کرده است که در دور خودش بچرخد، یا حرکت انتقالی یا حرکت وضعی، یا از مشرق به مغرب یا از مغرب به مشرق، هر جوری که هست، همون جوری که هست هست، بدون اینکه به اندازه یک ثانیه، یک ثالثه، یک رابعه تا عاشره حساب کردن، تغییری در این کیفیت حرکات افلاک پیدا بشود. و برای این معنا که از اون 400-500 سال پیش از اینکه ما در ممالک اسلامی هم شروع کردن برای تأیید حرف او کتاب‌هایی نوشتن، آیاتی آوردن، روایاتی پیدا کردن، روایاتی را معنا کردن، تطبیق کردن و گفتن که این درسته. مثلا وقت بنابراین اون هیئت 2000 خورده‌ای بوده، گفتن همه او درسته، اصلا محال میدونستن غیر از این را. این یکی میگه همه این کرات مسئله خرق و التیام و مسئله میخکوبی و اینها نیست، و آسمونی هم، همه آسمون یعنی هوا مثلا اینجوری. این هم مثل این که، خب این جمله آخری که عرض کردم خلاف ظواهر آیات قرآنیه شریف است و خلاف خیلی از اخباره. و السماء بنیناها و انا لموسعون و الارض فرشناها فنعم الماهدون و السماء و ما بناها، خداوند عالم بنا کرده فضا را که بنا که میاد بنایی میکنه، با هم دیگر اجزا را با هم دیگر مرتبط میکنه، اون مواد اصلیه را به هیئت دیگه‌ای در میارد. فضا و مثلا هوا و فلان اونا بنا ندارد. خداوند عالم در چند جای قرآن گفته ما آسمون را ساختمونش کردیم، و سما و ما بناها، قسم به آسمون و قسم به اون خدایی که بنایی اون آسمون رو او کرده. و عرض کنم که به غیر عمدن ترونه ها، رفع از سماوات به غیر عمدن ترونه ها، ستون نداره، خب هوا ستون نمیخواد، این وقت قدرت نمایی نیست. خداوند تبارک و تعالی که دارد قدرت خودش را معرفی میکند، میگه ما آسمون کذا و کذا را بی ستون نگه داشتیم. و یمسک السماء والارض، خدا خودش زمین را مقابل هر دو، یمسک تعبیر شده هم زمین که بلوجدان جسمه دیگه، سما هم پس جسمه. این حرف همچین نیست که اینا هرچی بگن آدم باید باور کنه، لکن خب اونایی که مقداری بیشتر خوش باورن یا اینکه تبلیغات بیشتر در روحیشون اثر میکنه، این مطالب را که از شر یا از غرب به گوششون میرسه، اینا بدون رسیدگی بنا میکنن تبلیغ کردن و کتاب نوشتن و ترویج کردن. و بنده مثلا میرم بالا میگم امروزه ثابت شده است که مثلا میلیاردها منظومه شمسی، خب برای من که ثابت نه، خب در یک کتاب دیدم، من که خودم رصد ننشستم، خودم که زیج ننشستم، امروزه ثابت شده. اون وقت اون شنونده ی عوام خیال میکنن که این تحقیقاتش که این دارد میکنه، نه، این از کنم که دخالت در این گونه امور خلقت طبیعیات و تکوینیات، این به نظر بنده خطاست و نباید به این زودی قبول کرد. ولیکن این مسئله ای که الان ما میخواییم بخونیم، چه هیئت بطلمیوسی باشد، چه هیئت غالیله به اصطلاح که بعدن چیز کرده، یا گالیله، فرقی نمیکنه در این جهت که این مسئله تعیین وقت و تعیین عرض کنم که چه چیز کار به خلقت سماوات و ارضین ها ندارد و اینا رو بنده عرض کردم برای تشریح اذهان آقایون که تا اندازه‌ای وارد باشن که این یعنی توجه داشته باشن که همچنین نیست که اگر در کتاب ها ولو کتابی است که 100 سال پیش نوشته شده 200 سال پیش نوشته شده مثلا مرحوم آقای خالصی که اون خالصی زاده معروف بود در عرض کنم که ایران بود و تبعید ایران بود و ایران هم تبعیدش کرده بودن چند سال اینجا بود پدر ایشون معروف بود خالصی و اون همیشه مبارزه میکرد با کفار و مسیحی ها و فلان اون عرض کنم یک کتابی نوشته فالاماریون کتابی نوشته است در توحید حالا به نام این که حالا موحد و خداشناس بوده و فرانسوی بوده و اون وقت اون آقای خالصی هم او را پاورقی نوشته اون آشخ محمد خالصی معروف که خیلی ملا بوده و اون وقت او را نوشته برای یه نفر دیگری مال 53 سال پیش از این چاپ شده زمان پهلوی بوده و عرض کنم که او برداشته این کتاب فالاماریون را که به نام چیزه ترجمه کرده و اینقدر تعریف کرده از این کتاب که این عالم را معرفی کرده طبیعتا مقداری که ما مطالعه کردیم چیزهایی است که به نظر ماها که علمای ماها می‌نویسن در همین اصلاً که دیباچه کتابشون اون مطالبی که ایشون نوشته است در دیباچه کتابشون همین ها میگنجنن دیگه یه چیز زائده بر اون چیزی که بزرگان علما در مقام توحید و خداشناسی بیان میکنن چیز خدا علی این مدح شاید اون زمانی که اون آقا این همه تمجید کرده برای اینکه یه نفر فرانسوی نوشت فرانسوی بنویسد تا علامه هلی خب فرق داره علامه هلی اصل بناش بر توحید و قرآن و روایاته اما یه نفر فالاماریون نامی کابیل فالاماریون نوشتن او وردارد بگه خدا هست طبیعت نیست در اون محیط فرانسه ارزش زیادی دارد و این معنا باید در ممالک دیگر هم تبلیغ بشود و عرض کنم که تا اونها هم بدونن که علمای اسلام در موقعی که یک نفر موحد در هر کجای دنیا پیدا میشد او را تمجید میکنن و تعصب عربی و عجمی و ایرانی و غیر ایرانی و این حرف ها را ندارن مثلا ولو فرانسوی هم باشن او را ترجمه به فارسی کردن اون زبانش لاتینی بوده ولیکن عرض کنم که به ترجمه به فارسی کردن و رواج دادند و چند دفعه هم چاپ شده و فلان علی کل حال اونم راجع به هیئت یه چیزهای خیلی مجمل در بستی که مدتی باید فکر بکنه تا آدم بفهمد اینا نوشته و در این مرحوم شیخ محمد حسن بارفروشی مازندرانی معروف است به بارفروشی بارفروشی مال مازندرانه یکی از علمای بزرگ معاصر با شیخ انصاری بوده این کتابی نوشته به نام سراج الامه فی شرح اللمعه همیشه اللمعه است همیشه اللمعه متنش متن اللمعه است اون یه شرح دیگه نوشته طهارت و صلاتش چاپ شده و بقیهش نوشته یتلوه و کتاب زکات متاسفانه اون یتلوهوش دیگه بیرون نیامده چاپ هم شده در کتابخانه فیضی هم هست در بعد کتاب بگیرید هست من دم خودم اون موقع چیز خریدم سرازم ایشون تا حدود اینجا را شهر داده اینجا را که ما میخواییم بخونیم عرض کنم و همچنین بله همین تحفت الاجله فی عرض کنم فهم فی معرفت القبله اونم مقداری مطالبی که در مسئله وقت و قبله شهید ثانی بیان فرموده اونم انسان بگیرد و مطالعه کند زحمت زیاد کشیده و قدیم و جدید را با هم تطبیق کرده قدیم و جدید نمراد قدیم قبل از اسلام و بعد از اسلام اینها با هم پیاده کرده و جوش و جور کرده و فلان لا اونی که من درج میکنم فعلا در سراج الامه فی شرح اللمعه اینجا در مقام تشریح این مسئله گفته است که توضیح این مطلب که مصنف فرموده است که المعلوم به زید ذل و بعد نقصه توقف بر مقدماتی دارد که باید چند تا مقدمات حالا این مختصرا بنده اینو عرض میکنم تا این عبارت ها یک مقدمش این است که این عرض کنم که چهار دایره ایشون میفهمان چهار تا دایره داریم دایره یکی دایره معدل النهار که اگر کاغذکی ما نوشته بودیم که حالا همه عبارت هاشون رو ننوشتیم ولیکن مقداری که اقتباس کردیم به اندازه ایشون گفته است که توقف دارد بر بیان مقدماتی. یکی از اینها بیان دوائر است، یعنی چند تا دایره فرض کرد. حالا این دایره که ما ها فرض میکنیم، چه زمین مرکز باشد، چه خورشید مرکز باشد، چه زمین ساکن باشد، چه متحرک باشد، خورشید دور زمین بچرخد یا زمین دور خورشید، اینا دخالت نداره. اون بحث دیگری که آیا زمین دور خورشید میگردد که یا اینکه خورشید دور زمین میگرده. یه دسته میگفتن خورشید دور زمین میگرده، این یکی ها گفتن چون خورشید چندین برابر زمینه، اونی که چندین برابر زمینه نمیشه دور کوچولوتر بچرخد، کوچولو باید دور بزرگ بگرده. و آیه لشمس یم بقی له اندازه کالقمر هم تطبیق با این کردن و دیگران هم اینا بمونه، اونا چیزی نیست. البته آیات قرآنی زیاد، همون آیه خالصی در اون کتاب پاورقی ها نوشته، در هر کجایی که او یه جمله نوشته این آیه قرآن نوشته که خیال نکنن که فرانسوی این را گفته، قرآن ماضی رو تا گفته بوده قبل از این فرانسوی، مثلا ایشون مقصودش این بوده. حالا این دوائر اربعه، یک شما هم گفتن، ایشون میگه اهدا دائره تو معدل النهار، دائره معدل النهار است. دائره معدل النهار چی رو میگن؟ و یه دائره تون عظیمتون تمر رو به مرکز العالم. یادم رفت میخواستیم یه دونه پرتقال بیاریم که نشون بدیم، یادم یه چیزی میخواد بالاخره. این شبیه حفظه الله آیا قرائتی باید ابا و قبا یه سو سختر نمیشت و آسیا کرد و پاک کرد معلوم بشه، و الا با حرف خالی نمیشه. من یادم رفت چون یقدی اونجا کار پیش آمد کرد که فراموش کرد. دائره معدل نهار یه چیز کروی و شکل مثل هندونه پرتقالی، یه چیزی آدم بردارد طرف بیرون او، طرف بیرون او یه خطی بکشد، یه پایینترش و وسطش و پایینش و اینا چکار داشته، از اون بیرونیش یه خطی مجموع این عوالم وجود را که مرکب است از سماوات و ارضین و کواکب به منظره یک هندونه ای فرض بکنیم که در میان این هندونه هم اون چیزی که میخورن توش هست و هم تخمش هست و هم زیادیه، بلکه اون پوست بیرونی محیط همه ایناست. دایره معدل نهار یعنی اونی که آدم از بیرون اندوانه یه خطی دور به دور بکشد که محیط به همه باشد، از طرف بالا بیارد بکشد تا طرف پایین. اینا میگن دایره معدل نهار که ایشون نوشته است تمر رو به مرکز العالم. حالا مرکز عالم زمین باشد یا خورشید باشد، این جهت فرق نمی‌کند. و این دایره ای که شما میگه نه اینکه راست راستی خطی کشیدن، فرضیه است، فرضیه یعنی دایره وهمیه، همینطور که آدم آتش گردون وهمیداند میچرخوند، اون آتش گردون که میچرخد یک فلکی تولید میشد، اون فلک اون دایره وهمیه است. یعنی آتش گردون که میچرخد به صورت دایره نشون میداد، اون فضای هوا را که این دور به دور میچرخد، این اصلاً که میشد دایره وهمیه. ما مجموع عوالم وجود را به منزله یعنی عالم طبیعت، عالم ماده، معنویات شکار نداریم، اینه که اجسام هم به اصطلاح مجموع این عالم جسم را به منزله یه هندونه فرض کنیم که در میان این هندونه خورشید است، ماه است، زمین است، ستارگان است، همه چی توش است. اون وقت بیرون اون یه خطی بکشیم که بیاد از مرکز عالم، یعنی از اون بالا تا زیر اون پایین بیاد و دوباره با هم پیوند بشد، اسمی را میذارن دائره معدل النهار. تمر رو به مرکز العالم و تحدث و من حرکت فلک الافلاک، که اون فلک تاسع باشد به اصطلاح، که بالاترین افلاکه که در اونجا میگن که فلک اطلس هم بهش میگن، برای اینکه یعنی ستاره ندارد هم که همواره و چیز صافه به اصطلاح فلک اطلس. و اون وقت اسامی دیگر هم دارد که ایشون نوشته، فلک الافلاک میگن، فلک اطلس میگن، فلک اعظم میگن، فلک محیط هم میگن، این هم اسامی مختلف هست. یتحرکو فی قرب یوم و لیلتن دورتن تامه. این مثال شا خواسته باشیم مثلا تصور بکنیم این کارخانه هایی که میچرخد، یه چرخ های بزرگی دارد لای اون چرخ کوچکتر کوچکتر، تو اون مرکزش که میرسه یه چرخ کوچولو مثل همون فش فشک میچرخد تون دوتون، اون بالا یه ذره میلقه، این به اندازه یه فرفرک هم توی میچرخد، اون بالا اونی که بیرونه یه واشه هاش میچرخد اون میکنه فرک بل افلاک، بقیه اون افلاکیش که تا میرسد به اون چه چیز مرکز اون سرعت سیرش زیادتره. برای اینکه نسبت سنجی کنیم، یعنی حرکت جزئی اون فلک محیط را بسنجیم با حرکت سریع این وسطی میشد مساوی، اینی که تندتون چند دوره میشن خطا و یه ذره بلکت، همون چند دوره این مساویه با اینه. مثل فرض که اینجا الان چند تا دایره شما بکشید تا اون دایره آخریش بندازه یه بشقاب باشه، حالا یه ایوانی دور بشقاب در دفعه میچرخد تا یه نفع از اونجا دور به دور بچرخد. حالا اونی که دور به دور میچرخد فلک الافلاک و فلک محیط و این عرض کنم که وسطیه که چیزه مرکزه سرعت سرش طبیعیه. اینا دیگه مثلا شعر این نیست که تعبدی باشه، قهریه اینطوری میفهمان یه تحرک. این فلک الافلاک نزدیکی 24 ساعت یک دور میچرخد، یعنی مجموع این افلاکی که فلک الافلاک محیط بونه میفهمان یه تحرک فی قرب یوم و لیله دورتن تامه. اون وقت حرکتش چجوریه؟ البته حرکت دو جوره، یکی حرکت وضعی میگن، یعنی چیزی دور خودش بچرخد، حرکت وضعی یعنی وضعش، وضع اصطلاحیست یعنی نحوش. مثلا ما که الان روبروی هم دیگه نشستیم یک وضعی داریم، اگر شما پشت به این طرف ها کنید یا من پشت به اون طرف ها کنم وضعمون عوض میشه. زمین بچرخن، یه سما بچرخن، اینا میگن حرکت، اینا میگن حرکت وضعی، یعنی دور خودش که میچرخد اولش رو به اون طرفه بعد رو به این طرف میشه بعد رو به این طرف. اینا میگن حرکت انتقالی جاش عوض میکنه. کلیه این کرات را به استثنای دست دانگان که ادعا شده است اینا ثابتن، یعنی حرکت انتقالی ندارن، کلیه این کرات دو جور حرکت دارن، یکی حرکت وضعی یعنی دور خودشون میچرخن مثل فلفلک مثلا، به یکی حرکت انتقالی در این حال این که دور خودشتون دوتون میچرخه های میاد این ورطه های میاد این ورطه. همچنین از مشرق که حرکت میکند دور خودش حرکت میکند، های هم انتقال دارد از طرف مشرق به طرف مغرب و هم دور خودش میچرخه. اونی که دور خودش میچرخد حرکتون وضعیه، اونی که نقل مکان میکند بهش میگه حرکتون انتقالیه. اینی که میفهمان حرکت میکند دوره تامه در 24 ساعته حرکت انتقالیه. میفهمان که من المشرق الى المغرب و من هذه الحركه قهرن. و اگه یه چیزی ولو فرزن وهمن شما تصور بکنید شبیه یک کمربندی میشه، همینطوری که یه آدم اینجا وایستاده باشد یک کلقند مخروطی و شکل را بیانیم وسط بزنیم دور روی نخ بچرخونیم، این نخی که دور روی میچرخونیم بهش میگن منطقه. این اصطلاحاتی که در لسان عرب هست نه این است که مثلا بر خلاف وضع لغویه یه چیزی جعل کردن، نه همونهایی که علم حساب و هیئت بلد بودن برای هر کدومی اسم گذاشتن. این دایره‌ای که دور خودش میچرخد این دور را میگن منطقه، یعنی کمربند. کمربند اون وقت به وسیله این میفهمان تحدث و منطقتون یا منطقتون عظیمه، یعنی یک منطقه یا یه منطقه عظیمه‌ای پیدا میشد. الان اصطلاح شده مثلا در خیلی وقت دادار مجلس و غیر من میگن اون کس مثلا مربوط به منطقه خودش حرف زد، یعنی اون مقداری که اون چیزا اونجا دور میچرخن اون یه نفر اونجا دور اون یکی دور، مثل ستارگان آسمون که هر کدوم یه مداری دارن، اینا هم مثل ستارگان آسمون هر کدوم یه مداری دارن، هر محله یه امام جماعت داره، اون هم مدارش نیست دیگه، کاری دارن، مسئله دارن، حسابی دارن، کتاب دارن. مدار عبارت این است که میل به او و به عشق به او و توجه به او دارن. اون وقت وقتی که دور او میچرخن قهرن یک منطقه پیدا میشه، این منطقه معدل النهار یه منطقه عظیمه است که دیگه همون یه دونه دوتا نداره. چرا؟ به جهتی که همه موجودات را فرض کردیم که به منزله یه هندونه، خب دور اون هندونه که یه خط بیشتر نمیکشیم، یه خط بکشیم چیزه کفایت میکنه، همون یه خط دایره ای که دور این هندونه کشیده شود این عرض کنم که میشد منطقه. و رضا بعدن ایشون فرموده است برای اینکه این چهار تا دایره دو تا شخصیه، یعنی یه دونه است، یعنی تعدد ندارد، دو تا دیگه نداریم، نمیشه دو تا منطقه عظیمه داشته باشیم، دو تا دایره معدل اونها داشته باشیم، نمیشه، همون یه دونه است. این یکی تعدد و منطقه تون عظیمه تو سم ما به معدل اونها. قهرن وقتی که یه چیزی حرکت پیدا میکنه از یک طرف به یک طرف دیگری، حالا این از طرف مشرق که رو به مغرب میاد قهرن عالم بدون این میشد دیگه، یعنی اگه یک فرض کنیم یه ماشینی یه هواپیمایی یه شخصی از ته مشرق حرکت کنه، یه خط شاغولی بکشن مستقیم حالا روی زمین تا برسیم بعد از اینجا مستقیم بیا تا به مغرب برسه، عالم دو نیم میشه در اثر خط سیر این، نیمون جنوبی و نیمون شمالی، نصف جنوبی میشه نصف شمالی در اثر حرکت این دائره، در اثر این وجود این دائره معدل نهار میفهمند که عالم منقسم میشد الى قسمین، یعنی مجموع عالم ها نه خصوص زمین، مجموع عالم منقسم میشد الى قسمین الى نصفین، نصف جنوبی و نصف شمالی، چون از طرف مشرق رو به مغرب که میاد، بنده که الان اینجا نشستم رو به مشرقه، این طرف ها مغربه، اونجا جنوبه، اونجا شمال. خب اون وقت یک کسی که از اون تپا میشه میاد تا اینجا، فرض کنید همه عالم به اندازه این حسینیه، از اونجا که میاد تا اینجا حسینیه دو نیمش کرده به دو نیم متساوی، نصف جنوبی و نصف شمالی، این یک تسما به ما و قطبانه که این دوتایی که پیدا میشد یه میله ای مثلا شما فرو کنید در حالا ما میخواستم پرتقال بیارم یه نشون بده، این اصولم که یه میله ای فرو کنید توی پرتقال از این ور فرو کنید از اون نر بره، خب این دو تا دسته های میله طرفین رو میگن قطب، قطب جنوبی و قطب شمالی، اون وقت گفتن این دائره معدل نهار قطب شمالی دارد که تقریبا نزدیک جدی فرض کردن که اونجا جدی ستاره جدی که علامت قبله است، دورترین ستاره هاست که چون بنات نش در گرد جدی اطرافش چند تا ستارگان روشنی هستند که دور اون جدی اول شب پاسو همیشه میچرخن، اول شب یه وضعی دارن آخر شب یه وضع دیگه دارن که شاید بعدها در قبله این را بفهمایم، اون ستاره جنوبی اون ستاره جدی میگن قطب شمالی اون دایره است، طرف جنوب دیگه تعیین نکردن که ستاره هست یا نی، چون طرف جنوب خیلیش سکونت ندارد جنوب عالم، اون وقت عرض کنم که این میشد قطبان، قطب اون میله سنگ آسیاب را میگن، میله سنگ آسیاب که از بالا فرو میاد سنگ آسیاب بالایی پایین، اون میله نمیذاره این آسیابا بخوابد و الا اگر بنابراین اون میله وردایی دو تا سنگ خوابیده نمیچرخن، حالا این میله سنگ آسیاب گاه تا سنگ آسیاب را اینجوری که ما نگاه میداریم دو تایی مثلا اینجوری یه میله فرو میکنه از این طرف، گاهی وقتا نه اینجوری بالا و پایینه، این سنگ آسیاب معمولی بالا و پایینه، این یکی را فرض کردن اینجوری، این یک سنگ این یک سنگ وسطش یه میله فرض میکنیم و اون وقت اینا فاصله هست بینشون، اون وقت این همه کرات و همه شمس و زحل و عطارد و مشتری و زمین اینا این میله هستون رد شده، من فرض این اصلا که سبب میشه برای انفصال اینها از همدیگه، و اگه این قطب را مثلا بکشیم به هم میچسبه، اون وقت روی این زمینه دو تا قطب پیدا میشه، قطب شمالی یون که قرب جدی نوشتن و قطب جنوبی یون که اونجا دیگه نوشتن چیه، این میشه یک دایره، هما قطب عالم شمالی یون و جنوبی، دوم دایره منطقه البروج، منطقه البروج منطقه باز همون یعنی کمربند، بروج دوازده گانه عربی حمل سور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب گوس جد دل هوت، این دوازده که عوض فروردین اردی برای خرداد اینا، اون وقت این ملاک را روی اصلا که حمل و سور جوزا قرار دادن و این بروج دوازده گانه که برای هر برجی درجاتی قائل شدن و در هر درجه هم 60 دقیقه فرض کردن اینا رو بمونه، این بروج دوازدهگانه اگه فرض کنیم که در طرف مشرق مثلا این وسط اینجایی که بنده نشستم مثلا موازی روبرو اون وسطش فرض کنیم که این چه چیز مشرق اعتدالی که بعدا اسمش رو میذارن مشرق اعتدالی اونست که نیمه طرف جنوبش با نیمه طرف شمالش مساوی باشه، اینو بهش میگن مشرق اعتدالی، اون وقت اون مشرق خورشید از روز اول عرض کنم که بهار که میشد که حمله به اصطلاح یا فروردین حمل اول حمل که میشود، این فروردین رو دیبارش واقعیتی نداره، این را یه وقت ما در یه مباحثه دیگه عرض کردیم، این را ایرانیان قدیم درستن قبلا نبود اساس انبیاء این حرفا نبود، اینا یه چیز دیگه حالا من شاید دیگه، اما حمل و سور جوزا در روایات هم هست، اون حمل اول بهار اول حمله، اون وقت اول بهار که میشد خورشید از مشرق اعتدالی طلوع میکنه، اون وقت روز دیگه یه ذره طرف شمال میره، روز دیگه یه ذره طرف شمال میره، تا یک ماه دو ماه سه ماه همه سوز جوزا، اول سرطان که اول تابستونه، آخرین سیر خورشید است به اصطلاح، آخرین سیر خورشیده، این آخرین میلی که خورشید دارد، اسمش هم زدن میل اعظم، چون ایشون اسم برده میل اعظم، از مشرق اعتدالی وقتی که خورشید اول بهار طلوع میکنه، روز به روز که روزها بلند میشه، یعنی های میره طرف شمال، راهش دور تر میکنه، تا آخر بهار که میشود و اول سرطان که میشود، این را میگن میل اعظم شمس، به طوری که 490 درجه فرض کردن مجموع دایره زمین را، 490 تا 360 میشه دیگه، هر روز یه درجه داره، اون وقت اون طرف مشرق هم 90 درجه، 90 درجه را نیمش کنید جنوبی و نیمش شمالی، نیم شمالیش میشه از 45 درجه، از این 45 درجه 24 درجه گفتن که خورشید میل پیدا میکنه، یعنی در این سه ماه 24 درجه های میل به بالاتر های دورتر میشه، و آخرین روزی که آخر جوزا و اول سرطان است، میل اعظم شمس است، و اکثرا نوشتن که 24 درجه و تقریبا، کلمه تقریبا نوشتن برای اینکه هر درجه 60 دقیقه، هر درجه 60 ثانیه است، و اون وقت چند ثانیه کمتره، چون چند ثانیه کمتره می‌نویسن تقریبا 24 درجه، فرض کنید 24 درجه ای که وقت روز اول تابستون میشد برمیگردد، اما نه از عین همون مسیر حمل و سور جوزا، بلکه از اون ستای دیگه، سرطان، اسد، سنبله، برمیگردد. وقت سرطان و اسد، سنبله که دوباره برمیگرد تا اول پاییز میشد میزان، که قبلا ایرانی های قدیم اول سال را اول میزان حساب میکردن، در اون سال جلالی که سلطان جلال الدین سلجوقیان عوضش کرد، رقم 700 سال قبل از این، اول بهار، اول خزانه، اول برگ ها میریزه، میوه ها تام میشه، او دیگه خوشحالی نداره، بگیم عید نوروز، عید نوروز را گفته بود اول بهاره که رو به ازدیاد و روز به ترقیه، و اما اون روزی که روز فصل و روز خزانه و روز تمام شدن میوه ها سخون کیه و سرما، حالا کار نداریم. مجلسی علیه رحمت در جلد 18 طبع سابق بهار مفصل اینا نقل کرده. اون وقت مسئله ایمه که از اون سه ماه دیگه جو همه سر جو سرطان اسد سنبله، به سنبله که تموم میشه میشه میزان، میزان اول پاییزه، اون وقت اول پاییز طرف به مشرق اعتدالی دوباره میرسه خورشید، اون وقت به مشرق اعتدالی که میرسه روزهای کوتاه میشه، روزهای تا حالا که الان داره کوتاه میشه، تا آخر این قوس، الان روز دهم یا یازدهم قوسه، تا 20 روز دیگه حالا ذره کوتاه میشه و بعد کم کم تا آخر قوس، این کوتاه‌ترین روزها آخر قوس است و اول جد به اصطلاح، که اول زمستان یا اول جد، اون وقت این سه ماه هم میرد اون طرف ها تا اول جد، دوباره اول جد که میشد بر میگردد، دوباره بر میگردد تو مشرق اعتدالی، جد یا دل و حوت، حوت آخرین ماه که به منزله اسفند فارس هاست، اون وقت این میشد 12 برج، سه تا این ور میرد، سه تا بر میگردد، دوباره سه تا این ور میرد، سه تا بر میگردد، در اثر این رفتن و برگشتن و این رفتن و برگشتن تصور میشود یک منطقه ای، یعنی یک کمربندی، دوباره کمربند تصوری و وهمی درست میشه که به منزله یک کمر، اون مسیری که این بروج دوازدهگانه دارن، اون مسیرشون اسمشو گذاشتن منطقه البروج، یعنی بروج دوازدهگانه در اثر حرکتشون در جو هوا یک بلی منطقه وهمیه و فرضیه برای ما نشون میداد، و اون را اون وقت میگن منطقه البروج. البته این منطقه البروج در لای اون معدل نهاری که اولی باشد نیست، با که مثلا بگیم این محیط اونه، در کنارشه، و این منطقه البروج هزارون سال باید بگردد تا از مشرق به مغرب، ایشون نقل کرده و در تحفه الاجله هم نقل کرده و در کتاب های دیگه اون هم هست، و مجلسی علیه رحمت در بهار سابقش که جلد 14 سما اول عالم، همه اونایی که در این مسئله عنوان کردن میگن این منطقه البروج سیر دارد من المشرق الى المغرب، در این حالی که خودش دور دوازده بروج دوازدهگانه میچرخد، تا انتهای معدل النهار خواسته باشد که از مشرق تا مغرب 24 هزار سال طول میکشه، 24,000 سال طول میکشه تا این من دایره منطقه البروج به اندازه مشرق تا مغرب را سیر بکنه. حالا اونایی که حساب کردن لابوزیش نشستن، نه اینکه خودشون 24 سال سازنده موندن دیدن رسید اونجا که نمیشه 24,000 سال از خلقت حضرت آدم تا حالا همش 10,000 سال پیشانی قبل از حضرت آدم تا حالا 10,000 سال یا 10,000 سال خورده ای یا 12 سال. اونا میگن 24,000 سال یه دفعه. اینا از باب مشت نمونه خروار اینا همه را حالا نمیشه به درست قاطع تکذیب کرد، به جهتی که از حضرت لقمان حکیم که میگن حکیم بوده یه جهت اینه. دو نفری میرفتن گفت که پرسید از لقمان که چند ساعته میرسیم مثلا میخواستن برن کجا. این لقمان هیچ جواب نداد. یه مقداری که رفتن گفت که مثلا چند ساعته، 4 ساعته میرسیم. گفت چه اون موقعی که سوال کردن جواب ندادی؟ گفت میخواستم ببینم که آخه ما ساعتی چقدر را میریم. اینطوره که پناه بر خدا بگم چند ساعت نیست نمیشه. ما که داریم اینجوری که راه میریم من حساب رو کردم در نیم ساعت که ما مثلا یک فرسخ یا نیم فرسخ را بیاییم اونجا هم که 4 فرسخه 4 ساعته میرسیم. این حساب شد. یعنی انسان از باب مشت نمونه خروار این است که یه مقدارش را که حساب کرده بقیهش را ضرب تقسیم بکنه میشه 24 سال. اینا مثلا وقتی که 10 سال 20 سال میبینن از این 10 سال 20 سال این منطقه البروج به اندازه چند سانت مثلا حرکت کرده اومده طرف مشرق، اون وقت اینا دیگه بقیه‌اش حساب میکنن میگن 24,000 سال طول میکشد که این دایره منطقه البروج از طرف مشرق تا به طرف و حرکتش هم حرکت انحنایی منحنی، چون منطقه البروج دوریه دیگه، حرکت مثل خطوطی که سابقا میکشیدن میگفتن مثلا زوزنگه یا قسم اونه که 5 تا خط داشت بهش میگفتن زوزنگه. زو از لان خمسه، شیخ بهایی نمیشه زو از لان خمسه. زوزنگه شکلیست چهار ضلعی و مختامی نمیشتن که دو به دو خطهایش مساوی باشد اما کجی کولر مثل خط مستقیم نی مربع مستطیل، این خط این ورش با خط ورش مساویه، اون وریش هم با این وریش مساویه، اینا میگه مربع مستطیل. اما یه قد منحنی باشد هر یک از اینا کج باشه مثل بعضی حوزه ها را اینجوری درست میکنن، اونا میگن زوزنگه، یعنی 4 تا خط دارد اما خط مربع مستطیل مربع مساوی نی بلکه انحنا دارد. خطوطی که تصور میشود در اثر حرکت دائره منطقه البروج صورت انحنا به خودش گرفته نه صورت مستقیم باشه. بنابراین اون مثلا اون سال اولش که از مشرق فرضیه حرکت شده سال دوم سال سوم تا مثلا آخرین 24 سال طول بکشه به حسب اینایی که حضرات نوشتن این، و اما اون منطقه در دور خودش حرکت میکنه. این دو تا دیگه انشاءالله پس فردا که شهادت حضرت امام حسن عسکریه اینا را درست مطالعه کنید و ملاحظه کنید تا دوباره ببینیدتون میشه. اللهم صل علی محمد. این سراج الامه را هم اگه مراجعه کنه سراج الامه این شرح الامه را کنه به زیگاره